مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
جلسه هشتم شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. روز یازدهم ماه محرم هست و ایام اعضای سید الشهدا. یه سلام خدمت حضرت عرض کنیم و جلسه رو شروع کنیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. غیر از مسیری که ما در فضای برنامه های توسعه دنبال کردیم، که خب تکوینش در دهه 60 بود، به مرور دیگه مثلا در دولت سازندگی شکل گرفت و میشه بگیم دیگه تا برنامه چهارم توسعه این نظام برنامه ریزی کشور در دوره جمهوری اسلامی مستقر شد، دیگه بعد از برنامه چهارم دیگه هر دولتی با جهتگیری که داشت می آمد درون همین نظام برنامه ریزی برنامه می نوشت. این نظام برنامه ریزی اشکالاتی بهش وارده، به لحاظ نظری، به لحاظ تئوریک، به لحاظ جهتگیری، به لحاظ بدنه کارشناسی که در نظام برنامه ریزی هست. منتها بی‌انصافیست اگر تأثیراتی که جمهوری اسلامی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر این نظام برنامه ریزی گذاشت رو ما نبینیم و اینطور سخن بگیم که این همان مثلا نظام برنامه ریزی دوره پهلوی است. این حرف غلطیه و به نظر من ندیدن امکانهایی هستش که جمهوری اسلامی در اختیار ما قرار داد و شرایط جدیدی هستش که جمهوری اسلامی برای ما ایجاد کرد. یکی در واقع اگه بخوایم با این نگاه ببینیم که جمهوری اسلامی چه امکانهایی برای ما قرار داد در نظام برنامه ریزی کشور، اتفاقی هستش که در برنامه سوم و چهارم توسعه با همه نقدهایی که به افرادی که نویسنده این برنامه ها بودند به لحاظ محتوایی داریم، یک امکانهای ساختاری ایجاد کردند که اون امکانهای ساختاری رو ما باید قدرش رو بدونیم. یکیش این هستش که خب کشور علی‌رغم این که در اصل 110 قانون اساسی برای رهبری حق تعیین سیاست‌های کلی و حق نظارت بر سیاست‌های کلی رو در نظر گرفته، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی رو در نظر گرفته، اما ما تا قبل از برنامه چهارم ساخت حقوقی که بر اساس اون ساخت حقوقی رهبری نظام بتونه سیاست‌های کلی نظام رو از اون طریق در دستگاه‌های اجرایی کشور، در وزارتخونه‌ها و سازمان‌های کشور جریان بده نداشتیم. تو دوره امام، حضرت امام یک منشوری رو می‌فرمودن، یک پیامی رو ابلاغ می‌کردن، در سخنرانی‌های چیزی می‌فرمودن و به یک شکلی به هر حال شکلی که خیلی سازمان یافته نبود، حالا یا شنیده میشد یا شنیده نمیشد. یک مقدار شخصیت ایشون هم شخصیتی بود که به هر حال یک، حالا تعبیر رو نمیدونم تعبیر دقیقی هست، یعنی یک کاریزمایی داشت و کار میکرد این کاریزما. اما در دوره‌ای که رهبر بزرگوار انقلاب بر سر کار آمدن به عنوان رهبری، حداقل ما تا مثلا یک دهه ساز و کاری برای اینکه نظرات ایشون به لحاظ حقوقی در ساختار برنامه‌ریزی کشور لحاظ بشه نداشتیم. این سازوکارا تو برنامه سوم و در نهایت در برنامه چهارم شکل گرفت که نظام یک چشمنداز 20 ساله‌ای برای خودش نوشت از 1384 تا 1404 که سال آینده سال پایانیشه، و برای رسیدن به این چشمنداز که رهبری تعیین کردند، دو دسته سیاست تعیین کردند برای کشور. سیاست‌های زماندار که همین سیاست‌های برنامه‌های توسعه هستند، سیاست‌های برنامه سوم توسعه، سیاست‌های برنامه چهارم توسعه، سیاست‌های برنامه هفتم توسعه. یعنی تا 5 سال آینده این سیاست‌ها باید بر برنامه توسعه حاکم باشه. یک دسته هم سیاست‌هایی که زمان ندارند، تا زمانی که سیاست‌های بعدی ابلاغ بشه اینا حاکمن در اون موضوع. سیاست‌هایی هستن که در موضوعات ابلاغ میشن. سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که اولینشون بود، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که مکمل سیاست‌های اصل 44 بود، سیاست‌های جمعیت، سیاست‌های خانواده، سیاست‌های کلی خانواده، سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، همینطور سیاست‌هایی توی موضوعات مختلف، سیاست‌های کلی سلامت تو بخش‌های مختلف. در سایت دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری یک بخشی هست به نام ابلاغیه، بالا یک بخشی هست به نام ابلاغیه، تو ابلاغیه همه سیاست‌های ابلاغیه ایشون آمده، اگه خواستید کامل همه‌شو ببینید. کشور دیگه از ابتدای دهه 80، از نیمه دهه 80 سند چشمنداز داره، سیاست‌های کلی داره که این سیاست‌های کلی رو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام مشاوره با رهبری مطرح می‌کنه، اما خود رهبری ویرایش‌هایی می‌کنن، احیاناً رفت و برگشت‌هایی می‌کنن و ابلاغ می‌کنن و خودشون هم به عهده گرفتن مسئولیت این سیاست‌ها. یعنی این تصور که سیاست‌های مجمعه، ایشون به شدت با این حرف مخالفن، چند جا هم گفتن. و اولا این سیاست‌ها هستش که خب باید اشراب بشه در برنامه‌های ما. لذا جمهوری اسلامی یک امکانی رو در اختیار ما قرار داده برای اینکه خب بتونیم شعارهای انقلاب، آرمانهای انقلاب و ارزشهای انقلاب رو از طریق این امکان حقوقی ببریم در متن وزارتخونه ها. یک بخشش هم از طریق رهبری به شورای عالی انقلاب فرهنگی موکول شده، یعنی به اونها محول شده، به شورای عالی انقلاب فرهنگی. مثلا سند اسلامی شدن دانشگاه، نقشه مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی، نقشه جامعه علمی کشور و سیاست های از این دست که خب در خود شورای عالی انقلاب فرهنگی داره ابلاغ میشه. ما الحمدلله در مقام سیاست گذاری به مرور هرچه آمدیم جلوتر، جمهوری اسلامی یک وضعیت پخته ای رو پیدا کرده و به مرور هم داره یک فهمی در جمهوری اسلامی این که چگونه یک سیاست هایی رو ما بتونیم تا پایین دست ضمانت اجراییش رو دنبال بکنیم داره شکل میگیره. حالا فقط نهادسازی نیست، اینکه چگونه سیاست تبدیل میشه به اقدام. خب چون در مسیر تفسیر سیاست ها عرض کردم در برنامه ششم، تفسیری از اقتصاد مقاومتی در مطالعات پشتیبان برنامه انجام شد که اون تفسیر خلاف 24 بند در واقع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود. این یک جریانی بود که خب از نیمه دهه 80 به هر حال در کشور شروع شد و الان هم ادامه داره. خب اما ما در لایه برنامه ریزی اگر سطح سیاست گذاری رو بالا در نظر بگیریم، یه لایه پایین تر که برنامه ریزی میخواد رقم بخوره، که برنامه ریزی خودش باز یه لایه کلان داره که برنامه های 5 ساله یا میان مدت هن، و یه لایه کوتاه مدت داره که میشن همین بودجه های سالیانه. خب در این لایه مشکل ما حل نشده، یا بهتره بگیم اگرچه فضای سیاست گذاری، سیاست های کلی که از سوی رهبری داره ابلاغ میشه، به مرور داره بیشتر داره لحاظ میشه در واقع بدنه. من این حرفا هم قبول ندارم که اینا سیاست های کلی زینتی در واقع داره مطرح میشه و خیلی اثری نداره. این حرفا حرفای درستی نیست. به نظر من کسی که فهمی از اداره کشور داشته باشه میتونه بفهمه که این سیاست ها کار داره میکنه در کشور. منتها خب قبول داریم که اون در واقع بدنه اجرایی کشور با این سیاست ها، بدنه کارشناسی کشور با این سیاست ها همراهی کامل نمی کنن و پیگیری خوبی هم صورت نمی گیره. ما در لایه برنامه ریزی مشکلی داشتیم. لایه برنامه ریزی کشور ویرایش جدی نخورد. رهبر بزرگوار انقلاب به واسطه شرایطی که در ابتدای دهه 80 شمسی پیش آمد برای جمهوری اسلامی و همینطور پیگیری حوادث منطقه‌ای و جهانی، یکیش که خب همون برنامه چهارم بود که خب برای اولین بار یک آلارم و زنگ خطری بود در جمهوری اسلامی، که بدنه کارشناسی ما خیلی رسمی و شفاف داره با ارزش‌های جمهوری اسلامی مرزبندی میکنه. ولی خود رهبری هم در یکی از سخنرانی‌هاشون اینو گفتن که یکی از دلایلی که مسئله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو دارن مطرح میکنن این هست که طیفی از کارگزاران جمهوری اسلامی و بدنه کارشناسی کشور، حالا چون میگفت کارشناسی نگفتن، گفتن نخبگان، این باور به این که جمهوری اسلامی یه مسیر دیگری رو میخواد طی بکنه توشون تضعیف شده. این خودآگاهی رو ندارن، این اعتماد به نفس رو ندارن. یه اتفاق منطقه‌ای هم رخ داد. اون اتفاق منطقه‌ای هم لشکرکشی آمریکا به عراق و افغانستان بود که خب این لشکرکشی صرفاً از جنس لشکرکشی ها و استعمار کهنه نبود، چون لشکرکشی بود نمیتونیم بگیم از اون سنخ بود. این رو آقای دکتر حسین کچویان در قالب یه مقاله گفتن، استعمار مابعد تجدد. اگه این مقاله رو ببینید توضیح دادن که این یک شکل جدیدی از استعماره، که خب اینجا دیگه صرفا کادر سیاسی بالای جامعه رو نمیخوان تغییر بدن در افغانستان و عراق، بلکه میخوان نخبگان این کشورها رو میخوان تغییر بدن. یعنی نخبگان این کشورها یک آینده دیگری رو بخوان، آینده غرب رو بخوان، آینده مورد نظر غرب رو بخوان، آرمانهای غرب رو بخوان، و به تبع او خب طبیعتاً سیستم اداره کشور، نظام اداری اون کشور و حکمرانی اون کشور هم همون مسیر دنبال بکنه. یه اتفاق بین المللی هم داشت رخ میداد اون ایام که همون تدوین سند هزاره بود، اهداف هزاره بود در سازمان ملل، که توسعه رو، دیولوپمنت رو به عنوان شعار هزاره انتخاب کرد. هزاره توسعه، هزار سال، از سال 2000 تا سال 3000 هزاره است. یعنی این هم بازی آلارم و زنگ خطری بود که انگار سازمان‌های بین‌المللی با شعار توسعه رو به عنوان پیشانی حرکت خودشون انتخاب کردن و دارن این رو مطرح میکنن. البته اون موقع هنوز سند قدرتمندی مثل سند 20C با مکانیزم‌های نظارتی و حقوقی و کنترلی که الان داریم نوشته نشده بود، ولی خب آدم تیزهوشی مثل رهبر بزرگوار انقلاب اون موقع هم میفهمید که این یه اتفاق مهمه که دارن برای یک هزاره دارن تصمیم میگیرن، که این رو فکر کنم در دیدار با مردم سمنان بهش اشاره کردم سال 1385. خب این اتفاقات ملی، منطقه‌ای و جهانی که در مجموع همشون در پرتو یک نظریه‌ای بودن تحت اون نظریه جهانی شدن، که این نظریه جهانی شدن هم بعد از فروپاشی شوروی یا نظریه های جهانی شدن، نه اینکه یک نفر یه نظریه گفته باشه، کلن نظریه های جهانی شدن بعد از فروپاشی شوروی و شکل گیری یه جهان تک قطبی با محوریت آمریکا متولد شدن، یه فضایی داشتن که آقا جهان یه جهانی هستش که کشورهای مختلف میتونن خودشونو در نظم جهانی شریک بدونن و با همدیگه رقابت سالم داشته باشن و در این رقابت سالم جای خودشونو درون این نظم پیدا بکنن خودشون. عملا در تقسیم کاری که با محوریت قدرت برتر این نظم که آمریکا باشه اگر بتونن خودشونو هماهنگ کنن میتونن جایابی بشن، جانمایی بشن در این نظم. خب این فضایی بود که خب شکل گرفته بود در جمهوری اسلامی. برنامه چهارم و اتفاقاتی که در برنامه چهارم افتاد خب اینو به صورت جدی خطرش رو نشون داد. خب رهبری به تبع این اتفاقات بعد از برسر کار آمدن آقای احمدی نژاد یک تصمیمی میگیرن برای ویرایش زدن به این مسیر سیاستگذاری و برنامه ریزی و اداره کشور در دستگاه های مختلف. ابتدایشون خب این مسئله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو سعی میکنن با در محافل دانشجویی مطرح کردن، که اولین سخنرانی ایشون در دیدار با دانشجویان استان سمنان سال 1385، بعد در دیدار با دانشجویان استان یزد در سال 1386، بعد در دیدار با قبل از دیدار با دانشجویان استان یزد دیدار با دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. مسئله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو میگن. سال 87 باز دیدار با دانشجویان دانشگاه های شیراز موضوع رو مطرح میکنن و سال 87 رو به تبع این زمین سازی ها میگن، چون سه دهه از انقلاب گذشته بود و داشتیم وارد چهارمین دهه انقلاب میشدیم، میگفتن از 87 تا 97 این دهه عنوانش باشه دهه عدالت و پیشرفت. بعد دیگه در دیدار سال 88 با دانشجویان استان سمنان ایشون دیگه شفاف مرزبندی میکنند، میگن که من دیگه واژه توسعه رو نمیخوام استفاده کنم و به جاش میخوام از واژه پیشرفت استفاده کنیم. همین روند رو ادامه میدن، دیگه از فضای دانشجویی این بار دیگه میان در فضای نخبگانی کشور. از سال 89 یک نشستهایی رو در کشور راه اندازی میکنن تحت عنوان نشستهای اندیشه های راهبردی، که اولین جلسه این نشستهای اندیشه های راهبردی رو اختصاص میدن به موضوع الگوی اسلام ایرانی پیشرفت که 89 برگزار شد، که توش منظورشون از الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رو میگن. میگن الگوی اسلام ایرانی پیشرفت به خاطر چی داره مطرح میشه؟ به خاطر این داره مطرح میشه که ما سیاست گذاری و برنامه ریزی در جمهوری اسلامی دوچار حرکت های زیگزاگیه. هر دولتی میاد یه مسیر رو دنبال میکنه، آزمون رو خطا میکنه، میره کنار. ما باید یه الگویی داشته باشیم که بر اساس اون الگو سیاست گذاری و برنامه ریزی دولت های مختلف بتونه با حفظ این که به هر حال اختلاف نظرهایی با هم دیگه دارن، اینقدر دیگه زیگزاگی نباشه، اینقدر دیگه هفت و هشتی نباشه، اینقدر دیگه نوسان ایجاد نشه در کشور، در بخش‌های مختلف اداره کشور. اما بتونیم خط مشی‌های اداره کشور تو بخش‌های مختلف رو یک انسجامی توش ایجاد بکنیم. و دیگه گل صحبت‌های ایشون در مورد بحث پیشرفت دیدار با جوانان استان خراسان شمالی هستش در سال 1391، و بعدش دیگه بارها و بارها این حرف رو تکرار میکنن که من دیگه واژه توسعه رو تعمدن استفاده نمیکنم و واژه پیشرفت باید جایگزین بشه. و اینم صرفا یک تغییر واژگانی نیست، انگار در متن واژه توسعه یک ارزش‌هایی نهفته و یک باورهایی نهفته، و بهتر بگیم یک باورهایی با شنیدن واژه توسعه در ذهن کارگزاران کشور و مردم ایران داره متبادر میشه، که برای اینکه یک فضای متفاوتی در مقابل اون بتونیم ایجاد بکنیم باید اصلا این واژه رو تغییر بدیم. واژه توسعه رو به عنوان افق حرکت جمهوری اسلامی دیگه مطرح نکن، به جاش واژه پیشرفت مطرح کن. بله، هم جای دیگه هم این حرکت رو کردیم. حالا ایشون خب خیلی حساس هستند به اینکه مثلا لزوماً خیلی با همه دستاوردهای دنیای مدرن چالش نداشته باشن لزوماً، خب ولی اینجا که دیگه به این تصمیم میرسن که من دیگه این واژه رو نمیخوام استفاده بکنم، معلومه که خود واژه خیلی کار میکنه، خیلی بار معنایی داره. مسئله چیه؟ ببینید واژه که فقط اینجوری نیستش که مثلا ما یه لفظ رو برداریم یه لفظ دیگه بکاریم، اون واژه نظام معناییه. بهتر بگیم اون واژه توسعه در رأس یا در مرکز یک نظام معنایی قرار داره، که در اون نظام معنایی آرمان‌های انقلاب تعریف می‌شدن. ما در انقلاب استقلال رو می‌خوایم، آزادی رو می‌خوایم، عدالت رو می‌خوایم، اخوت رو می‌خوایم، مردمی شدن رو می‌خوایم. این آرمان‌ها رو می‌خوایم. در نظام معنایی توسعه ما این آرمان‌ها رو به شکلی، به صورتی و به اندازه‌ای می‌تونستیم طلب کنیم که مانع اون نقطه مرکزی که توسعه باشه نباشن. عدالت تا کجا؟ عدالت به چه شرطی؟ به شرطی که در مسیر توسعه اختلال ایجاد نشه. استقلال تا کجا؟ به شرطی که تو مسیر توسعه اختلال ایجاد نشه. توزیع ثروت تا کجا؟ به شرطی که در مسیر توسعه اختلال ایجاد نشه. یعنی توسعه آرمان‌های انقلاب رو حاشیه نشین کرد، آرمان‌های انقلاب رو نه اینکه حذف کرده باشه، یه جای کوچیکی بهشون میداد پیرامون خودش. و ما به میزانی میتونستیم آرمان‌های انقلاب مثل عدالت، معنویت، اخلاق اینا رو دنبال بکنیم که مخل تحقق توسعه و رسیدن به آرمان‌های توسعه نباشه. پیشرفت رو برای چی داریم مطرح می‌کنیم؟ پیشرفت رو داریم به خاطر این مطرح می‌کنیم که جایگاه ارزش‌ها و شعارها و آرمان‌های انقلاب مثل اخلاق، معنویت، استقلال، آزادی، جمهوریت، عدالت در فضای نظام معنایی انقلاب اسلامی تعریف بشه. یعنی مبتنی بر گفتمان انقلاب و مبتنی بر نظام معنایی انقلاب اسلامی عدالت نقش آفرین باشه در اداره کشور، و به عدالت نقش بدیم و سهم بدیم در اداره کشور، نه در نظام معنایی توسعه که معلوم نیست به عدالت چقدر میدون میدیم، به مردم چقدر میدون میده. خب پس غرض این بود، رهبری میخواستن با طرح مسئله الگوی اسلام ایرانی پیشرفت و طرح مفهوم پیشرفت به جای توسعه، دستگاه اداره کشور و حکمرانی کشور رو ویرایش بزنن. این کار به هر حال یک وجه حقوقی احتیاج داشت. یعنی غیر از وجه تئوریک و نظریش که به هر حال نخبگان در جای جای کشور باید دنبال میکردن که در مجموع باز کم دنبال کردند، من جمله حوزه قم، حوزه علمی قم، به آن شدتی که رهبری مد نظر بود دنبال نکردند. خب اون وجه حقوقی رو رهبری در اول میخواستن در دولت آقای دکتر احمدی نژاد اونجا دولت دنبال بکنه در سازمان برنامه، که خب از یک جای مشخص شد که خب چنین امکانی رو دولت نداره. تصمیم گرفتن که جای متصل به شخص خود ایشون باشه، که اونجا کجا بود؟ مرکز الگوی اسلام ایرانی پیشرفت بود که سال 1390 شکل دادن. یه مرکزی تأسیس کردن خودشون، یک اعضای حوزوی و دانشگاهی رو تعیین کردن و آقای دکتر واعظ زاده رو که قبلا رئیس بنیاد ملی نخبگان بودن رو به عنوان رئیس این مرکز انتخاب کردن. گفتن شما در این مرکز چیکار کنید؟ سه تا کار بکنید. یکی گفتمان سازی بکنید، این الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رو در فضای نخبگان کشور و در فضای مردم. یکی نظریه پردازی بکنید و بعد یک سند هم بنویسید، یک سندی که حاکم باشه این سند بر چشماندازهایی که بعداً میخوایم بنویسیم برای کشور و حاکم باشه بر سیاستهای کلی که میخوایم بنویسیم بعداً. بله. و حاکم باشه بر برنامه‌هایی که میخواد بعداً نوشته بشه. حالا در مورد اینکه ماهیت این الگو چیه، حرف و حدیث زیاده. مرکز الگو به نظر میرسه نه اون گفتمان سازی رو انجام داد، نه اونطوری که باید نهاد علم حوزه و دانشگاه ما رو درگیر کرد که بیان در واقع در این فضای نظریه پردازی حرفاشون رو بزنن. با یک تعدادی از اندیشکده ها که تأسیس کرده بود یه سندی رو نوشتن. از سال 90 که شروع کردن دیگه پیشنویس اولیه اون سند رو سال 97 آماده کردن، دادن رهبری که آقا این اون چیزی که شما می‌فرمودید الگوی اسلام ایرانی پیشرفت ما نوشتیم، که 12 صفحه است، تو اینترنت هم موجوده تو سایت مرکز الگو با همه اسناد پشتیبانش دیگه تو سایتشون هست، قابل دستیابی و دسترسی برای شما. هر سال هم کنفرانس برگزار میکنن و هر سال هم تو در واقع بحثشون آوردن جلو. خودشون اون مسیری که خودشون سال 1390 تعیین کرده بودن کامل طی نکرد. رهبری خب این سند رو میبینن به نظر میرسه خب خیلی نیپسندن و در اقدامی که برای خود این مرکز الگو هم غافلگیر کننده بود، چون اونا تصور میکنن که سند رو به رهبری دادیم دیگه الان رهبری میان این سند رو ابلاغ میکنن به دستگاه‌های کشور. سند هم دیدید 5 بخش داره: مبانی، آرمان، رسالت، افق، تدابیر. رهبری یک پیامی صادر میکنند، خطاب به بخش های مختلف کشور، من جمله به حوزویان و دانشگاهیان که بیایید این سند رو تکمیل کنید. به مجلس میدن، میگن که مجلس شما بر اساس شأن قانون گذاریتون این سند رو تکمیل کنید. به مجمع تشخیص میدن، شما بر اساس شأن سیاست گذاریتون اینو تکمیل کنید. به صدا و سیما میگن شما بالاخره به عنوان رسانه ملی این سند رو با مردم در میون بگذارید. خب نقدهای نوشته میشه از بخشهای مختلف، اشخاص مختلف، مؤسسات مختلف، از طرف حوزه، از طرف مجمع تشخیص و اینا. هنوز تو کش و قوسه. از 1397 تا الان چقدر گذشت؟ 6 سال. 6 سال گذشته، خب هنوز تو کش و قوسه. گفته میشه که دیگه مراحل پایانیشه و شاید در واقع ویرایش یافته اون چیزی که سال 97 نوشته بودن با تکمله هایی دیگه ابلاغ بشه همین امسال، حالا ببینیم چی میشه. این سرگذشتی بود که مسئله الگوی اسلام ایرانی پیشرفت سپری کرده. در جمهوری اسلامی مسیری که رهبری از سال 85 شروع کردن که در واقع ویرایش بزنن. اما حالا انشالله این سند هرچی باشه ما اگه بیاد ملتزمیم بهش و انشالله مسیر رو خواهیم طی خواهیم کرد. منتها خیلی هنوز نخبگان کشور نسبت برقرار نکردن با مسئله الگوی پیشرفت اسلام ایرانی و این وظیفه و رسالت ماست که به هر حال هر کدوممون در این مسیر بتونیم قدمی برداریم و افق آینده برنامه ریزی در جمهوری اسلامی باید در واقع به سمتی بره که ما برنامه‌های خودمون رو مبتنی بر الگوی اسلام ایرانی پیشرفت بنویسیم. درسته؟ خود این تغییر واژگانی رو شخص رهبری در برنامه هفتم بهش ملتزم بودن. ایشون سیاست‌های کلی برنامه هفتم رو توش دیگه کلمه توسعه رو استفاده نکردن. گفتن سیاست‌های کلی برنامه هفتم که خب همونجا هم یکی از این چهره‌های رسانه‌ای جریان اصلاحات هم یه توییتی زد که خب برای اولین بار در کشور مثلا واژه سیاست رو حذف کرد، مثلا واژه توسعه رو از اسناد داریم حذف می‌کنیم و حالا خواست طعنه بزنه، گفت هم توسعه و هم رفع فقر رو از اسناد حذف کرده. یه جوری میخواست بگه که مثلا این دوتا با هم عجینه. و خب الان هم این قانونی که قانون برنامه هفتمی که بالاخره از فرایندی در دولت شهید رئیسی و در مجلس 11 در واقع بررسی هاش و تدوین و تصویبش طی شد، الان با عنوان برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ابلاغ شده که جناب آقای مؤمن نجات محبت کردن در گروه گذاشتند. من خودم دیدم تعجب کردم، چون خودش یه بحثی بود واقعا. اگه بگیم برنامه هفتم پیشرفت یعنی برنامه قبلی ما هم برنامه پیشرفت بودن، اگه بگیم برنامه اول پیشرفت باز یعنی برنامه قبلیمونو مثلا نفی داریم میکنیم. خیلی بحث بود، بالاخره فکر کنم تصمیمشون رو گرفتن که دیگه منم با همین موافقم که بگم برنامه هفتم پیشرفت، چون من واقعیتش با این نگاهی که کلا برنامه های توسعه رو غربی میدونند همراه نیستم. اشکال خودمون رو داشته باشیم، نقد خودمون رو داشته باشیم، ولی ما حاصل تجربه جمهوری اسلامیه و بالاخره شورای نگهبانی در انتهای این مسیر قرار گرفته ارزیابی خودش، ولو اون ارزیابی کاملا دینی بودنش رو تایید نمی‌کنه، ولی از مجرای این ساختار جمهوری اسلامی عبور کرده. حداقلش این هستش که ما در جمهوری اسلامی واقعا ایرانیان پای نوشتن برنامه‌های توسعه ایستادن و نوشتن، مثل دوره پهلوی نیستش که بگیم و بر این تجربه هی افسودن. خب مثلا دوره پهلوی نیستش که ولو بگیم اون ایرانیان غرب زده بودن، ولو مثلا ما به اون چهره‌هایی که برنامه‌های ما رو نوشتن نقد داشته باشیم، ولی این برنامه‌ها توسط ایرانیان نوشته شده و در این مسیر نوشتن تجربه اندوختیم و این تجربه اندوختم هر چی اومده جلو بیشتر تحت تأثیر سیاست‌های کلی نظام قرار گرفته، ولو هنوزم مضرات و پیامدهای منفیش داره ضربه میزنه به کشور. لذا من خیلی از اونایی نیستم که بگم برنامه های توسعه ما ویرانگر بودن، همشون مثلا غربی بودن و نفی کلی نمی کنم، ولو بسیاری از عوارض امروز خودمون رو هم متأثر از همون برنامه های توسعه بدون. الان پس برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار هستش. در مورد برنامه چون دیگه ما باید کمی هم جنبندی کنیم بحثایی که داشتیم رو، حالا جنبندی که نه، یک مؤلفه هایی رو در با نظر به این تاریخ از 1327 تا الان چقدر شد؟ 75 سال از یک جهت تاریخ 30 ساله برنامه‌ریزی در دوره پهلوی و از یک جهت تاریخ 45 ساله جمهوری اسلام، انقلاب اسلامی اگه بخوایم یک مروری بکنیم، من چند تا نکته میخواستم خدمتتون عرض کنم. نکته اول این که برنامه ریزی واقعی پیشرفت زمانی امکان پذیره که شما اولا سیاست خودتون رو در قبال محیط بیرونی ایران، محیط پیرامونی ایران تعیین کرده باشید. به عبارتی تعیین تکلیف این که چه تصمیمی در قبال منطقه غرب آسیا داریم، چه تصمیمی در قبال نظم جهانی داریم، مقدم است بر این که چه تصمیمی برای مسائل ملی ایران داریم. ما مادامی که روشن نکنیم مسئله های ما و روند ما در تحولات جهانی چه میخواهد باشد، نمیتوانیم در مورد مسائل ملی خودمون تصمیم گیری درستی داشته باشیم. لذا سیاست گذاری و تصمیم گیری بین المللی و منطقه‌ای مقدم است بر سیاست گذاری و برنامه‌ریزی ملی. این نکته اول. نکته دوم که در پی نکته اول میشه مطرح کرد اینه که اینو ما هم با نظر به برنامه‌های قبل از انقلاب و با هم با نظر به برنامه‌های بعد از انقلاب میتونیم بهش اشاره بکنیم. برنامه ریزی واقعی پیشرفت کشور، برنامه ریزی واقعی پیشرفت ایران، برنامه ریزی واقعی پیشرفت جمهوری اسلامی، تصمیم گیری در شرایط و با فرض عدم اطمینانه. ما نمیتونیم به سبکی و به شکلی و به گونه‌ای برنامه بنویسیم که همه فرضهای یا پیشفرضهای ثبات رو در نظم پیرامونی خودمون لحاظ کنیم، بعد چیزی بنویسیم، بعد اتفاقاتی در منطقه ما و در جهان پیرامون ما رقم بخوره، به واسطه اون اتفاقات قیمت دلار و قیمت نفت و مبادلات مالی ما تحت شعاع قرار بگیره و بعد برنامه از خاصیت بیفته. یکی از مشکلاتی که هم قبل از انقلاب داشتیم، چون تنها برنامه‌ای که قبل از انقلاب موفق بوده در شرایطی بوده که تحولات جهانی در یک ثباتی بوده، برنامه چهارم. اساساً این سبک از برنامه ریزی برای ایران، نه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران یک حکومتی با ویژگی‌های خاصه، به خاطر اینکه ایران اساساً ایران در یک نقطه حساس از جهان واقع شده، امکان این که ما به گونه‌ای برنامه بریزیم که ثبات پیرامون خودمون رو، ثبات جهان رو مفروض بگیریم غلط. ما الان در برنامه ریزی کشور عمدتاً خب به خصوص اونجایی که تصمیم گیری های کمی اقتصادی داره میشه که از طریق مدل های اقتصاد سنجی هستش، روش های اقتصاد سنجی هستش که یه گرایش و یک شاخه از علم اقتصاده، عمدتاً با فرض وجود تعادل های اقتصادی محاسبات رو انجام میدن، تعیین میکنن که مثلا چه شاخص کمی در چه به چه اندازه‌ای باید برسه، در صورتی که در اصل این تعادل تردید وجود داره. تعادل اقتصادی تردید وجود داره. یعنی شرایط برای برقراری اون تعادل معلوم نیست فراهم باشه، ولی ما اونو فرض میگیریم. با اون فرض میایم یک معادلات ریاضی رو در واقع که معادلات مبتنی بر مدل‌های اقتصاد سنجی هستش رو باش محاسباتی انجام میدیم و تعیین تکلیف میکنیم در مورد مقدرات کشور تو بخش‌های مختلف. مقدرات کشور در بخش‌های مختلف رو تعیین تکلیف میکنیم با این محاسبات ریاضی، در صورتی که افزون بر تعادل‌های اقتصادی ما تعادل‌های سیاسی هم باید لحاظ کنیم، تعادل‌های اجتماعی فرهنگی هم باید لحاظ کنیم. البته ما باید تلاش کنیم، رهبری هم اینو میگن، پیش بینی پذیری برنامه‌ریزی رو بالا ببریم در کشور، در داخل کشور. اما این معنا نیستش که شما نگاهتون رو از بیرون قطع کنید، توجهتون از بیرون غفلت کنید، از پیرامونتون، از محیطتون غفلت کنید، مؤلفه‌هایی رو بتونید در داخل تثبیت کنید تا بتونید برنامه ریزی کنید. خب بلکه باید سیاست منطقه‌ای و سیاست بین المللیتون رو به نحوی ترسیم کنید که امکان این که تکانه‌های سیاسی بیرونی اقتصادتون رو تکون بده به حداقل برسه. این سیاست اقتصاد مقاومتی، این سیاست مقاومته. یعنی اندیشه مقاومت که ما به طور خاص از دهه 90 در ادبیات سیاسی کشور و منطقه به طور جدی‌تری داریم مطرح می‌کنیم، اندیشه مقاومت یعنی ما در مقابل نظم ظالمانه‌ای که در جهان شکل گرفته و اون نظم در حال فروپاشیه و در حال زواله، خب ما در مقابل مناسبات اون نظم چگونه میتونیم مقاومت بکنیم و چگونه میتونیم نظم منطقه‌ای و نظم بین المللی در واقع مورد نظر خودمون که عادلانه باشه رو رقم بزنیم. اگه نتونیم به این فکر بکنیم، برنامه ریزی کردن توسعه یا برنامه ریزی کردن پیشرفت در مقیاس ملی برای ما امکان پذیر نیست. این نکته دوم. نکته سوم، برنامه ریزی به معنای واقعی یعنی ایجاد عزم برای یک تصمیم. این تصور که ما یک راهبردهای ذهنی رو برای رسیدن به وضع مطلوبی از وضع موجود بیایم مثلا با یک بدنه نخبگانی، حالا با یک بخشی از بدنه نخبگانی مشخص بکنیم و بعد اون رو ابلاغ بکنیم به عنوان قانون و انتظار داشته باشیم که محقق بشه، شدنی نیست. یعنی امکان پذیر نیست چنین چیزی امکان تحقق عملی پیدا بکنه. برنامه متکفل شکل دادن به عزم در بدنه دستگاه اجرایی و بدنه کارشناسی و آحاد مردم هستش. ما معمولا اینا رو مفروض میگیریم، در صورتی که این فرض غلطیه. ما باید این رو ایجاد کنیم. ما فرض میکنیم که چیزی که مینویسیم مردم قبول دارن، نخبگان قبول دارن، بدنه کارشناسی قبول داره و تا پایین در واقع از بالا دست تا پایین دست در واقع دستگاه اداری ما به اون تن میده، در حالی که خود این که از بالا دست تا پایین دست دستگاه اداری کشور و مردم با یک تصمیم همراهی کنن نیازمنده یک اقداماتیه و این معمولا تو برنامه های ما نیست. ما اینا رو فرض میگیریم، در صورتی که فرض نباید بگیریم، اینا رو باید ایجاد کنیم. به خاطر همین کشور باید به شدت برنامه ریزان توس، برنامه ریز پیشرفت، باید کارگزارانی که میخوان برنامه های پیشرفت رو بنویسن باید به این فکر بکنن که ما چگونه میتونیم عزم ایجاد کنیم، عزم عمومی، اراده عمومی ایجاد کنیم در مردم، اراده عمومی ایجاد کنیم در نخبگان کشور، اراده عمومی ایجاد کنیم در کارشناسان کشور. کسی که نتونه چنین اراده‌ای رو شکل کنه، شکل بده و فکر کنه که مثلا یه تصمیمی میگیره با اون تصمیم مثلا برنامه نوشتیم، معلوم نیست واقعا برنامه به ثمر بنشه. و شکست برنامه ریزی در کشور یک بخشش به خاطر اینه. نکته چهارم به تبع این نکته سوم، و این ایجاد اجماع نمیتونه نوشته بشه به بعد از برنامه موکول بشه، نکته چهارم هم اینه، اول می نویسیم بعد اجماع درست میکنیم. اجماع پسینی نه، اجماع و مشارکت در نوشتن برنامه ها باید پیشینی از لحظه‌ای که برنامه رو میخوایم بنویسیم شروع بشه. یعنی مردم باید شراکت داده بشن و حالا پیش از مردم و قبل از مردم، نخبگان باید مشارکت داده بشن، دانشگاه و حوزه باید مشارکت داده بشه. این اتفاق در برنامه‌های ما رخ نمیده. به تعبیر خوبی که یکی از نظریه پردازان توسعه هم بهش اشاره داشته در کشور، سازمان برنامه سازمان نویسنده برنامه نباید باشه، دبیرخانه نوشته شدن برنامه باید باشه. دبیرخانه ای که کارش چیست؟ کارش مدیریت راهبردی دانش برای مشارکت گرفتن حد اکثری هم از حوزویان و دانشگاهیان، هم از دانشگاهیان و مراکز پژوهشی، هم از مدیران و کارگزاران و کارشناسان بدنه اجرایی کشور و هم از مردم. حالا ساز و کارش چی هستش؟ باز قابل بحث. انتظارم نداریم که مشارکت رو واقعا حد اکثری مثلا تو نقطه آغازش بتونیم فراهم کنیم، ولی این مسیری که ما الان داریم میریم که در کشور این همه تفرق در تصمیم گیری داریم، این همه تشتت در تصمیم گیری داریم در مسائلی که بارها و بارها و بارها تکرار میشه، مثل مدیریت ارز، و به نظر من مسئله ها درست صورت بندی نمیشن، خب این مسیر نمیتونه به اجماع ختم بشه. نکته پنجم این هستش که چالش اساسی در برنامه ریزی کشور نبودن پاسخ به مشکلات روشن نیست. ما در کشور فکر میکنیم که مسئله ها روشنند، در صورتی که خود مسئله ها محل نزاعند. مشکله که روشنه، مسئله روشن نیست. مشکل روشنه، ما گرانی داریم، ما آسیب‌های اجتماعی داریم، خب این مشکله، اما مسئله با مشکل فرق داره. مسئله یعنی شما اون مشکل رو چگونه صورت بندی می‌کنید با عوامل شکل دهنده آن مشکل. اینجا پای توصیف، تحلیل و روایت وسط میاد. چه روایتی از مشکل گرانی داری؟ چه عواملی رو در گرانی مؤثر میدانی در صورت بندی کردن مشکل گرانی؟ اون نقطه نزاع اصلی کشور که ما مناقشه و منازعه داریم ولی این مناقشه و منازعه شفاف نمیشه در کشور. اون چیه؟ اون این هستش که مسئله ها رو صورت بندی نمی کن. نزاع های ما، نزاع های بین جریان های سیاسی و جریان های فکری در خود صورت بندی مسئله رقم نمی خوره. و علت این که به اجماع نمی رسیم اینه که اساساً در مقام صورت بندی مسئله فرض میگیریم که مسئله روشنه، ولی مسئله روشن نیست. ما مسئله رو مفروض میگیریم ولی مسئله مفروض نیست. مشکله که همه بهش حس داریم. مشکل چیزی که مردم میفهمند، ما هم میفهمیم، گرونی، نمیدونم اعتیاد، نمیدونم چیزایی که همه حسش میکنیم. مسئله تو مقام صورت بندی کردن مسئله، و اینجا جهتگیری های فکری خودشون نشون میده. این تصور که مسئله یکسانه، پاسخ ها فرق داره، اشتباهه. خب جهتگیری های فکری خودشونو در نحوه طرح مسئله نشون میدن. نکته ششم، در مورد نحوه ملاحظه فرهنگ، در مورد نحوه ملاحظه فرهنگ که خب یکی از اعضاء این جلسات ما مسئله فرهنگ دوست داشتیم بهش توجه بکنیم. چالشی که ما در برنامه ریزی توسعه داریم این استش که فرهنگ یک موضوع تلقی میشه در کنار موضوعات دیگه، نه یک بعد که حاکم بر همه موضوعاته، نه یک روح که در همه موضوعات حضور داره. وقتی میگیم میخوایم فرهنگ رو لحاظ کنیم در برنامه‌ریزی توسعه، چی کار میکنیم؟ میگیم که خب در مورد سینما تصمیممون چیه؟ در مورد تولیدات نمایشی تصمیممون چیه؟ در مورد موسیقی نظرمون چیه؟ در مورد امورات فرهنگی میایم حرف میزنیم، در مورد اداره امورات فرهنگی حرف میزنیم، در مورد اداره تولید، توزیع و مصرف خدمات فرهنگی حرف میزنیم. در صورتی که اگر بخواهیم فرهنگ رو در برنامه ریزی پیشرفت کشور لحاظ کنیم، در مورد چی باید حرف بزنیم؟ باید در مورد این که اون موضوع چه تأثیر و چه پیامدها و چه آثاری در فرهنگ کشور داره حرف بزنیم. فلان تصمیم پولی مالی که در کشور میگیریم، فلان تصمیمی که در حوزه مسکن اتخاذ میکنیم، فلان تصمیمی که در مقام مثلا جاده سازی و راه سازی اتخاذ میکنیم، فلان تصمیمی که در بیمه اتخاذ میکنیم، فلان تصمیمی که در آموزش پرورش در مورد مدارس خصوصی یا اینا داریم اتخاذ میکنیم، اینها چه تأثیری میگذارند بر مقوله تربیت؟ چه تأثیری میگذارند بر فرهنگ جامعه؟ این آیا در لحظه‌ای که داریم تصمیم گیری پولی مالی میکنیم در کشور، آیا اونجا فرهنگ رو لحاظ میکنی؟ یا نه میذاری تصمیمش رو بگیره، بعد که آثار و پیامدهاش خودشو نشون داد، اونجا به اداره امور فرهنگی میگی این مشکل رو رفع کن. پیوسته فرهنگی این نیست. پیوسته فرهنگی یک کم جلوتر از اینه. خب پیوسته فرهنگی اتفاقا، ایده پیوسته فرهنگی این هستش که در لحظه‌ای که داری تصمیم عمرانی میگیری، در لحظه‌ای که داری تصمیم در واقع صنعتی میگیری، تأثیر فرهنگیشو لحاظ کنی و یک پیوست هایی که اون یک پیوست هایی برای تصمیمت در نظر بگیری که آثار سوء فرهنگی رو بتونه ازش ممانعت بکنه. خب و شاید یه نقطه جلوتر این هستش که اصلا تصمیمی بگیری که بهترین نتیجه فرهنگی رو در سبک زندگی مردم داشته باشه. ما سبک زندگی رو واگذار میکنیم به اداره امور فرهنگی، اداره خدمات فرهنگی در کشور که به وزارت ارشاد و سازمانهای متولی واگذار کردیم. میایم تو بخش اقتصادی بدون لحاظ اینها تصمیم گیری میکنه. این مسیر غلطیه. ما باید فرهنگ رو در همون لحظه‌ای که داریم تصمیم گیری برای مسکن می‌کنیم، در همون لحظه‌ای که داریم تصمیم گیری برای در واقع تصمیم گیری اقتصادی در کشور تو بخش پولی مالی می‌کنیم، همونجا باید لحاظ کنیم. مثلا شما می‌خواید تصمیم بگیرید که کشور مشکل مسکن رو می‌خوام حل کنم. چجوری مشکل مسکن رو می‌خواید حل کنید که پیامدهای ایجاد شده با اون نحوه حل کردن شما بدتر از اون لحظه قبل از تصمیم گیری شما نباشه؟ نکته هفتم هم این هستش که ما وقتی اینقدر مسئله منابع تعیین کننده است و منابع تأمین مالی داره برنامه‌های ما رو تحت شعاع قرار میده، برنامه اساساً باید یک تأمل جدی بکنه برای اینکه برنامه‌ریزی پیشرفت باید اینجا هم دوباره نباید فرض بکنه منابع مالی خودش رو، بلکه اساساً باید خود برنامه باید متولی تأمین مالی خودش باشه. یعنی در برنامه اگر واقعاً قرار منابع مالی نقش جدی داشته باشه در اینکه اصلا برنامه میشود یا نمیشود، چرا اساسا یکی از موضوعات کانونی برنامه ریزی ما خود تأمین مالی نباشه؟ چرا خود تأمین مالی رو با مطالعات ضعیف یا مطالعات و تأملات تجربه تأملات و تجربیات ورزیده نشده مثلا کارگزاران کشور واگذار میکنیم و اساساً چرا خود این تأمین مالی رو موضوع کانونی قرار نمیدیم در برنامه ریزی؟ اگر اینجوری بریم سراغ مسئله منابع، به هر حال منابع مالی محدوده. خب طبیعتاً نقطه تمرکز شما میره رو بهره‌وری از منابع طبیعی و بهره‌وری مهمتر از اون از منابع انسانی. اونجا شما به طور طبیعی به مردم میرسی، چون واقعاً رهبری اون جلسه‌ای که رهبری دارن سیاست‌های اصل 44 رو تبیین میکنن توضیح میدن، واقعاً شدنی نیست کشور با مثلا منابع مالی فروش نفت و در واقع درآمدهای دولت بتونه پیشرفت رو رقم بزنه. امکان پذیر نیست. عددی که مثلا دولت اگه بخواد، اولا دولت نمیتونه خودش انجامش بده، فرضم بکنیم میتونه خودش انجام بده، پولی که لازم داره دولت برای اینکه اتفاقات رو رقم بزنه واقعا در توانش نیست دولت تأمین بکنه این رو. و اینجا هستش که خب نقش عامل انسانی، نقش بهره‌وری و مسائلی از این دست میاد وسط و باید بهش فکر کرد. این نه این اتفاقی که در خصوصی سازی های ما رخ داد. تو خصوصی سازی های ما نگاهمون به خصوصی کردن این بود که دولت درآمد کسب کنه از طریق واگذار کردن. دولت بده به بخش خصوصی تا بخش خصوصی پولی بده بهش که با این پول کشور رو اداره کنه. در صورتی که خصوصی سازی که مورد نظر سیاست های اصل 44 چیه؟ اینه که مردم بیان وسط اداره کنن کشور رو. اینجا دیگه شما دو تا هدف غیر از درآمدزایی دولت مد نظر باید قرار بدی. یکی افزایش بهره‌وری در اون بخشی که داری واگذار میکنی و یکی دیگه توانمند کردن خود مردم که این زحمت داره و به این به سادگی توسط و به خاطر این و به خاطر اینکه این راه دشوار رو نمیخوایم بریم، راههای دم دستی رو انتخاب میکنیم که زود بفروشیم. و نکته آخرم، نکته
هشتم،
کاش میشد دو تا دیگه هم اضافه میشد ده میشد. آره به نیت امام رضا الله علیه و آله. نکته هشتم در مورد نسبت بین دین و دانش و اداره است. ما بعد از دهه 60 به خاطر چالش هایی که در دهه 60 بین حوزه و دولت مستقر به وجود آمد، یک تحلیلی شکل گرفت که در یکی از مجلات جامعه مدرسین منتشر شد که یکی از در واقع صاحب نظران اقتصادی جامعه مدرسین اون تحلیل رو مطرح کرد که اونجا میفرمایند در اون مقاله که در مورد ریشه اختلافات دهه 60 هستش، میفرمایند که حوزه چون وارد مسئله موضوع شناسی شد دچار این اختلافات شد. اگر حوزه به کار خودش میپرداخت که مسئلهش استخراج حکم از دین هستش، حکم شناسی رو فقط پیگیری میکرد، توی موضوع شناسی ورود نمیکرد، این مشکلات به وجود نمیامد.
چرا؟
چون تو موضوع شناسی اون نزاع ها شکل گرفت با مثلا دولت مستقر، با دولتی که دولت آقای میر حسین موسوی. خب و این تحلیل که من اون تحلیل رو تحلیل غلطی میدونم، باعث شد که حوزه علمیه از موضوع شناسی و مماس شدن با موضوعات کشور و مسائل کشور فاصله بگیره و بگه من متولی حکمم، حکم رو در واقع میدم، کارشناس سازمان برنامه یا کارشناس دستگاه اجرایی هستش که انطباق این حکم با مصداق رو بر عهده داره. مسئله دیگه‌ای که ما تو برنامه‌های توسعه باهاش روبرو هستیم، این کتابی که دست من هست، مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص قانون برنامه پنجم توسعه است. یه نگاهی به مذاکرات که میندازیم، نحوه حضور دین و شریعت در برنامه‌های توسعه ما عمدتاً از دریچه مسائل حقوقی و شرعیه، به این صورت که چقدر آیا مغایرت دارد با شرع یا مغایرت ندارد. الان مثلا تک تک مصوبات برنامه پنجم توسعه رو که توی شورای نگهبان دارن در موردش بحث میکنن، ذیلش مثلا یه بحثی هست تحت عنوان دیدگاه مغایرت، دیدگاه عدم مغایرت، در بعضی موارد هم دیدگاه ابهام. یعنی یه دیدگاه هست که مغایرت داره با شرع و قانون اساسی، یه دیدگاه این هستش که عدم مغایرت، یه دیدگاه هم ابهام. عمدتاً بین همین سه تا حالت دیدگاه عدم مغایرت، دیدگاه مغایرت، دیدگاه ابهام. و بعد مثلا از گفتگوهای اعضای شورای نگهبان تصمیم گیری میشه در مورد اینکه کدوم دیدگاه در واقع در قبال هر یک از مصوبات قانون برنامه‌های توسعه درست. این حداقلی ترین شکل حضور دین و شرع در برنامه‌ریزی کشور. یکی از مسائل جدی که ما در پیش داریم و باید بهش فکر بکنیم، در الگوی اسلام ایرانی پیشرفت باید بهش فکر بکنیم، این استش که رابطه بین دین و دانش و تصمیم گیری در بخش‌های مختلف رو چگونه می‌خوایم هماهنگش بکنیم. آیا می‌خوایم موکول کنیم بررسی‌های شرعی و فقهی رو به آخر فرایند برنامه ریزی که مثلا همینچنانی که در این کتاب اشاره شده اونجا بیاد تعیین تکلیف بشه، یا نه میخوایم این رابطه در خود تصمیم گیری رعایت بشه؟ حالا من تو رساله دکترام یه سگانه‌ای داریم تحت عنوان تشخیص تصمیم، تخصیص. یک تشخیصی میدیم در قبال مسائل کشور. این تشخیص عمدتاً توش سهم بدنه در واقع نخبگان ما، نخبگان حوزوی ما، نخبگان دانشگاهی، تو تشخیص سهمشون بیشتره. یک تصمیمی میگیریم که این تصمیم توش سهم مدیران و کارگزاران که بالاخره تو شرایط اجرایی کشور حضور دارن سهمشون پررنگ‌تره، و بر اساس این تصمیم یک تخصیصی میدیم بودجه رو، منابع رو، منابع انسانی رو، منابع مالی رو. مسئله‌ای که به نظر من باید بهش فکر بکنیم انشالله برای الگوی اسلام ایرانی پیشرفت که چگونه برنامه‌های خودمون رو بنویسیم این هستش که این تشخیص و تصمیم و تخصیص چگونه با جهتگیری انقلابی و جهتگیری دینی میتونن با هم دیگه هماهنگ بشن و این گونه عملا اداره کشور بتونه با اون جهتگیری دینی همسوتر بشه. من در پایان یه عذرخواهی میکنم اگر کم و کاستی در ارائه وجود داشت. به هر حال موضوعم نسبتاً موضوع بکری هستش و من هم تجربه اول روایت کردن این مسئله توسعه رو عملاً برام داشت تو این جلسات رقم می‌خورد. اگر کاستی وجود داشت، اگر خوب نتونستم ارائه بدم و اگر خیلی اجمالی بود تصویری که خدمتتون عرض کردم و شما خیلی شاید بیش از اینها برای نیازهای خودتون، نیازمندی های علمی خودتون یا نیازمندی های شغلی خودتون مد نظر داشتید، من عذرخواهی میکنم. دعا کنید انشاءالله بتونم مطالعات مفصلتری رو داشته باشم با همراهی شما و اون مطالعات انشاءالله بتونه این مطالبی که خدمتون عرض کردم رو از این اجمال خارج بکنه، تفصیلش بده و ارائه های منسجمتری داشته باشیم و بتونیم غیر از فضای نخبگانی کشور بتونیم اینا رو با مردم هم در میون بگذاریم و فهم چیزی که در جلسات اول عرض کردیم، فهم مردم ایران و فهم نخبگان بخش‌های مختلف، رشته‌های مختلف ما در حوزه و دانشگاه نسبت به مقوله اداره کشور یک ارتقایی توش رخ بده، یک عمقی پیدا بکنه که اگه این اتفاق بیفته واقعاً امید میشه داشت که واقعا مسائل کشور بهتر فهمیده بشن و مسائل کشور حل بشن. و السلام علیکم و رحمت الله.